ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. چارلز سوم به عنوان پادشاه بریتانیا سوگند یاد کرد. سازمان حقوق بشر ایران اعدام حبیب اسیود را مصداق بارز تروریسم حکومتی خواند. یک نماینده مجلس میگوید دولت رئیسی هم باید درباره دریافت خودروهای شاسی بلند توضیح بدهد. مراسم تاجگذاری چارلز سوم به عنوان پادشاه جدید بریتانیا از صبح شنبه در لندن آغاز شده و پادشاه جدید سوگند یاد کرد و پس از آن متن سوگند نامه را امضا کرد.
Uphold and maintain the said enactments to the best of my powers according to law.
مراسم تاجگذاری پادشاه چارلز و همسرش ملکه کامیلا همچنان با حضور شمار زیادی از رهبران و مقام‌ها و چهره‌های کشورهای مختلف در کلیسای وست‌مینستر لندن ادامه دارد، علاوه بر هواداران پادشاهی که از روزهای قبل در مسیر پادشاه جدید حاضر بودند. یک گروه مخالف سلطنت به نام جمهوری نیز از صبح شنبه تجمعی در مرکز لندن برگزار کرده و پلیس رهبر این گروه را بازداشت کرده است. سازمان حقوق بشر ایران اعدام حبیب اسیود شهروند ایرانی سوئدی را به شدت محکوم کرد و آن را مصداق بارز تروریسم حکومتی و قتل فراغذایی خواند. این نهاد حقوق بشری با بیان اینکه آقای اسیود خارج از مرزهای ایران رو بوده شد و طی یک روند قضایی ناعادلانه و غیر شفاف به اعدام محکوم شد، خواهان واکنش جامعه جهانی شد. حبیب فرج الله چعب، معروف به حبیب اسیود، یکی از مسئولان پیشین جنبش النزال بود که مهر ماه 99 در ترکیه روبوده شد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد. و سخنان نماینده ابراهیم رئیسی درباره تحویل خودروهای شاسی بلند به مجلس با واکنش تند چند نماینده مجلس روبرو شده است. حسن درویشیان، نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در مبارزه با فساد، دو روز پیش موضوع واگذاری غیرقانونی خودروها را تایید کرده و گفته بود اسامی متخلفان در گزارشی محرمانه معرفی شدند. احد آزادیخواه، نماینده ملایر در مجلس، با انتقاد از این سخنان گفت شفافیت محدود کارایی ندارد و دولت هم باید اعلام کند آیا خودرو خارج از نوبت تحویل گرفته یا خیر. احسان ارکانی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، هم سخنان نماینده رئیسی را ژورنالیستی خواند و گفت او باید تبعات قانونی اظهاراتش را بپذیرد. فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا از قصد ایالات متحده مبنی بر استقرار بیش از 100 شناور بدون سرنشین سطح دریا موسوم به شهپاد در خلیج فارس تا پایان تابستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، این اقدام به منظور مقابله با تهدیدات کشورهایی چون ایران در منطقه است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا داشتم، نظر وی را در مورد این اقدام ایالات متحده جویا شدم. حسین آریان:
در مورد ایران این است که آمریکا تمهیداتی رو در عرصه خلیج فارس، دریای عمان، دریای سرخ قائل شده و این یکی از اون تمهیداته که در اصل برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی در عرصه دریاهاست و در این حال این یک نقطه عزیمتی است در نیروی دریایی آمریکا، به این معنا که برای اولین بار در تاریخ آمریکا ما شاهد این هستیم که آمریکا از شناورهای بدون سرنشین داره استفاده میکنه و اینا رو شکل داده در قالب یک گروه رسمی و این الان حدود 20 ماه است ادامه داره و یک قدم بسیار جدیدی است که میتونه مؤثر واقع بشه و کمک بکنه به ناوا و همگام با ناوا برای اجرای عملیات.
فکر میکنید مثلا کشوری مثل ایران احیانا بخواد چطور برخورد بکنه نسبت به این مسئله؟ چون میدونیم همین ظرف چند روز اخیر ایران دو تا کشتی رو توقیف کرده در آبهای خلیج فارس. به نظر شما ایران موقعیت خاصی رو که داره در خلیج فارس و این شاید به هر حال اون موقعیت رو یه مقدار تهدید بکنه، چطور واکنش نشون بده؟
ایران واکنش اونچنانی نمیتونه نشون بده، برای اینکه این کاری است که داره آمریکا انجام میده. و این رو هم بگم که این نیروی رزمی موسوم به 59 تاسک فورس 59 را که آمریکا تشکیل داده، این در ارتباط با کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل هست که همه اینها هماهنگ هستند و پیشتر، یعنی در ماه مارس همین سال، در قالب یک رزمایش بین‌المللی موسوم به IMX 2023 50 تا از همین شناورها رو آمریکا شرکت داد در یک رزمایش بسیار بزرگی که به مدت 18 روز طول کشید در دریای سرخ، خلیج عدن، خلیج فارس به دریای عرب این رو اجرا کرد. و این خلاصش رو اگه بخوام بگم، این شناورهای بدون سرنشین در واقع یه تلفیقی هست از سامانه‌های بدون سرنشین و هوش مصنوعی، که این وسیله ها که انواع و اقسام داره و کشورهای مختلفی هم این شناورها رو دادن، از جمله آمریکا، اسرائیل و کانادا و برخی کشورهای دیگه، مأموریت‌های مختلفی رو اینها میتونن انجام بدن در کنار ناوا و دارند کمک میکنند. و آمریکا در واقع یکی از قدمهایی رو که برداشته در این ارتباط است در سطح نیروی دریایی خودش، و این یک میدان آزمایشی است برای آمریکا. جمهوری اسلامی کار اونچنانی نمیتونه انجام بده، ولی با همین تمهیداتی قائل شده، اگه واقع بینانه به مسائل نگاه بکنید، به اضافه تمهیداتی که پیشتر آمریکا قائل شده بود در قالب ساختار بین‌المللی دریانوردی که چندین کشور عضوش بودند، حتی در یه ساختاری مثل نیروهای مشترک دریایی که بیش از 33 عضو داره و 5 تا نیروی رزمی داره که فقط 2 تاش اختصاص داره به خلیج فارس و دریای سرخ، می‌بینیم که باز هم جمهوری اسلامی، یعنی نیروی دریایی سپاه یا نیروی دریایی ارتش، عملیاتی رو میتونن انجام بدن. یعنی 100% تا حالا آمریکا موفق نبوده.
اشاره کردین که این یک صحنه آزمایش برای آمریکا هم هست. میدونیم که علاوه بر تهدید ایران در منطقه، مقامات آمریکایی درباره تلاش‌های چین هم برای گسترش روابط نظامیش با کشورهای عربی خلیج فارس ابراز نگرانی کردن، و چین همین اسفند ماه به همراه ایران و روسیه در یک رزمایش نظامی مشترک در دریای عمان شرکت کرد. به نظر شما این رویارویی که احیاناً بخواد با چین، حضور نظامی چین در آب‌های منطقه صورت بگیره، چگونه خواهد بود؟
خب از همین وسایل در این آبهایی رو که ذکر کردم، یعنی خلیج فارس و دریای عمان، دریای سرخ، دریای عرب، حتی به طور کلی شمال غرب اقیانوس هند، میتونه از اینها استفاده بکنه. بله، از این وسایل در مقابل چین هست، برای اینکه چین حضور نظامی همیشه چند ناوش در اقیانوس هند دارن گشت میزنن. مهمتر از همه، چین یک پایگاه نظامی در جیبوتی داره، درست در فاصله بسیار کمی از پایگاه نظامی لیمونر در همون جیبوتی در مدخل دریای سرخ. و
این پایگاه نظامی لیمونر متعلق به کدوم کشوره؟
آمریکاست. آمریکا مدت هاست اونجاست. ولی به طور کلی من فکر میکنم که در وهله اول این تمهیداتی که قائل شده آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی، یعنی تأمین امنیت خطوط مواصلاتی در خلیج فارس و دریای عمان و باب المندب و دریای سرخ، که یکی از خطوط عمده برای انتقال کالا به ویژه نفت است به دریای مدیترانه و کشورهای اروپایی و کشورهای فراتر. ولی به هر حال آمریکا مواظب چین است و حتی مواظب روسیه است، و میدونیم که برای نمونه حتی در دریای سرخ، درسته که الان در سودان جنگ دو تا ژنرال ها در جریان هست، ولی در پست سودان روسیه اونجا یه پایگاه دریایی داره که داره عملیاتی هم کرده و در اونجا حضور نظامی داره.
بله، گفتگوی بود با حسین آریان. اما محمد مرندی، مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده اتمی ایران، در گفتگو با المیادین، شبکه تلویزیونی لبنانی همسو با جمهوری اسلامی ایران و حزب الله، مدعی شد که آمریکا علاقمند و اروپا موافق امضای توافقی اند که تا آخرین دور از مذاکرات در جریان بود و جمهوری اسلامی همین آمادگی را دارد. همزمان جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا نیز گفت تحریم به خودی خود برای بازداشتن ایران از دستیابی به بمب هسته‌ای کارساز نیست و باید به توافقی مؤثر بازگشت. سپیده بهکام از مهران مصطفوی، کارشناس هسته‌ای و تحلیلگر سیاسی، پرسیده چرا تا پیش از این مقامات جمهوری اسلامی ملاحظات و پیش شرط‌هایی برای پذیرش توافق مطرح می‌کردند.
می توانیم عوامل مختلفی رو ما بشماریم برای این تغییر سیاست. خب تهدیدهایی که اروپایی‌ها کردند، یعنی برای کشیدن مکانیسم ماشه، به راه انداختن مکانیسم ماشه و شورای حکام که یک ماه دیگه جلسه داره و باز هم باید به کار ایران بپردازه، یا نامه‌ای که 12 سناتور امریکایی نوشتن که دموکرات‌ها هم در اون هستن برای توقیف نفتکش‌های ایران، و عدم موفقیت روسیه در جنگ اوکراین که ایران به کمک روسیه اومد و فکر می‌کردن که این مسئله زود حل میشه. اما به نظر من اینها همگی دخیل هستن، تأثیر دارن، ولی اون چه که واقعا تأثیر گذار بوده در داخل کشوره. مردم کشور واقعا درک کردن که سیاست هسته‌ای یک قمار بزرگی بوده که رژیم با هست و نیست اونها انجام داده و هیچ دستاوردی نداره. ما اگر دقت کنیم، آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چند روز پیش مصاحبه کرده و میگه که ما در این دوره اراده کردیم که هیاهوی سیاست هسته‌ای رو از بین ببریم. ایشون فقط این رو نگفته، مسئله بسیار جالب و مهم دیگه هم گفته و گفته که شرایطی به وجود اومده که مردم ایران نسبت به این موضوع ذهنیتی دارن که هسته‌ای برای ما چه خاصیتی داره و هزینه فایده اون چه بوده است. خب میبینید که یک اعتراف بزرگی است که جامعه ایران که مدت‌ها با شعار فریب انرژی هسته‌ای حق مسلح ماست همراهی می‌کرد، ولی مدتی است این همراهی کاملا پایان یافته و الان در افکار عمومی به طور جدی داره این مسئله هسته‌ای مطرح میشه و متوجه شدن که فریب بسیار بزرگی بوده و جمهوری اسلامی مجبور شده عقب نشینی بکنه.
سوال منم دقیقاً همینجاست که چرا همون زمانی که پیشنویس توافق انجام شد و آخرین هفته‌های دولت حسن روحانی پیشنویسی تنظیم شد بین ایران و غرب، دولت ابراهیم رئیسی نیومد اون رو امضا بکنه و طفره رفت از امضا کردنش؟
پاسخ خیلی ساده است. سیاست هسته ایران از آغاز سیاستی نبوده برای تأمین انرژی ایران از طریق هسته ای. یک سیاستی بوده برای اینکه امر قدرت رو بهش سامان بدن. آنها همه کار کردند که برجام رو بشکنن، یعنی گروه آقای رئیسی و گروه آقای خامنه‌ای، و اونها را حتی خائن خوندن به خاطر اینکه برجام رو تصویب کردن و مذاکرات بعد از برجامی هم داشت موفق میشد و حتی خود آقای رئیسی و هیئتی که فرستاده بود حدود یک سال پیش به یک توافقی انجامیده شده این مذاکرات. اما اونها به خاطر اینکه به دنبال مسائل اقتصادی و انرژی نیستند و تصمیماتی که میگیرن مربوط میشه به وضعیت قدرت خودشون، این استش که قبول نکردن و نذاشتن مجلس، گفتن یک قانونی داره و اون باید تمام تحریم ها اول برداشته بشه و بعد برگردیم به برجام. حتی از آمریکایی‌ها میخواستن که اونها گارانتی بدن که این تحریم ها راستی آزمایی بشود و غیر ازاله، ولی الان امروز میگن که اون توافقی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها پاش امضا کردن ایران هم اکنون پذیرفته. خب یک سال گذشته و این یک سال هزینه های بسیار بیشتری به روی اقتصاد ایران وارد شده و هیچ هست کم نیست پاسخگو باشه چرا اکنون این رو میپذیرید. و الان معلوم نیست که واقعا برجام رو آمریکایی‌ها و یا اروپایی‌ها بپذیرند، برای که در یک کانتکست دیگه‌ای به سر میبریم. ممکنه توافقی حاصل بشه ولی مسلماً توافق برجام نخواهد بود.
گفتگویی بود با مهران مصطفی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.